نقطه ده اصول 5 240.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. فصل الظاهر انه لا مفهوم للوصف و ما به حکمه. بحث مفهوم شرط تمام شد، چنانچه بحث تداخل هم تمام شد. راجع به بحث تداخل ملاحظه فرمودید آقای آخوند به توجیه مواردی که در شریعت قطعاً تداخل هست نپرداخت، فقط راه‌هایی که ارائه شده بود مناقشه کرد. گرچه ما قصد ورود به این بحث رو نداریم، چون سطح کفایه رو داریم میخونیم نه خارج کفایه رو، ولی من فقط به عنوان یک گراه که انشاءالله در بحثای خارجتون مورد نظر داشته باشید، حالا یا بپذیرید یا رد کنید. ببینید در بحث تداخل اولا ما باید ببینیم که در گیر قضایای خارجیه هستیم یا قانونیه. حرفی که گاهی مرحوم امام ازش در مباحث مختلف استفاده میکنه، در واقع آچار فرانسه ایشون همینه در بحث اصولی. و این بحث که آیا متعلق اوامر و حکم فرد یا طبیعت. یادتون باشه ما قبلا میگفتیم که این بحث نه که ثمر نداره، گفتیم دعوا لفظیه. لذا به همین قصد خواستم اونو یه وقت اشتباه برداشت نکنید. بحث این که فرد واجبه یا طبیعت واجبه یک بحث عمیق علمی نمیتونه باشه، چون اونی که میگه فرد واجبه اگر بخواد بگه مستقیما حرف گزافی است، چنانچه اونی که میگه طبیعت اگر بخواد بگه طبیعت بدون فرد، در واقع ایجاد طبیعت در قالب ایجاد فرد، و این رو نه منکر میتونه انکار کنه نه مثبت میتونه غیر از این بگه. ولی اون بحث من باید در نظر بگیریم که آقا طبیعت مورد امره. و وقتی اینطور شد در مواردی که شرع مقدس دخالت میکنه، در واقع میخواد بگه من از این طبیعت یک فرد بیشتر نمیخوام، یعنی میره به طرف همون وجه دوم، تداخل در جزا و به تعبیر دیگه تکالیف. نه باز به اون شکل بگیم تکالیف متعدد، تکالیف به طبیعت و طبیعت تحققش به فردون ماست. البته اگر یک جایی ما دلیلی بر تداخل نداشتیم، خب اون طبق همون ظهور اولیش میره جلو. البته این در حد یک اکنم گراست که دو عنصر باید در نظر گرفت، یکی که قانونیت قضایا و یکی این که طبیعته. بله در قضایای مثلا فردی خارجی، قضایای غیر حقیقی ممکنه نتونیم اصلا توجیه بکنیم، اما در قضایای شرعی راه دیگه ای باید بریم. من فکر کنم چون نمیتونیم من وارد این بحث بشیم همین مقدار کفایت کنه. چی؟ باشه دیگه، حالا احساس مهم طول میکشه برد، چون میدونم واردم بشین نمیتونم تمامش بکنم برای بحث. آقا ببینید، آقا بسم الله الرحمن الرحیم، یکی از بحثایی که از قدیم از گذشته های خیلی طولانی محل بحث بوده اینه که تعلیق حکم بر وصف آیا مفهوم دارد یا نداره. یعنی تو میخواد بگید مفهومش حجت یا حجت نیست. و علی رغم شهرتی که مفهوم شرط داره، مفهوم صفت عکسشه. حتی قائلین به مفهوم در شرط در صفت قائل به مفهوم نشدن. البته اختلافی هست، نمیخوام بگم همه یک پارچه. مرحوم آخوند که اونجا قائل شد مفهوم نداره، به طریق اولا اینجا میگه، چون من الان خودم هم سراغ ندارم که کسی اونجا گفته باشه نه، اینجا گفته باشه آره. اما خیلی ها داریم که اونجا گفتن آره مفهوم هست، اینجا گفتن نه. ولی آقای آخوند همون رویش میگه از ظاهر این که مفهوم ندارد. البته اینا باید متوجه باشید که صفت که میگیم مراد صفت نحوی مقابل حال و بدل و عکس بیان و این حرفا نیست. صفت که میگین هرچی ماهیت صفت داشته باشه، حالا ممکنه اصطلاحاً بدل باشه، اصطلاحاً حال باشه، حتی شکل صفتی نداشته باشه، ولی معنای چی بده؟ صفتی بده. مثلا فرض کنید یه جمله خبریه است اما معالش برمیگرده به صفت، که مرحوم آقای حکیم مثالش هم داره، مراجعه کنید که ما دیگه معطل نشیم. ما همینقدر کفایت میکنه که آقا صفت که میگیم مراد وصف نحوی نیست، ما به حکمه هم هست. حالا اگر گفتیم اکرم زیدون قائمن، با اینکه بگیم اکرم زیدن القائم فرق نمیکنه، هر دو بحث ما شاملش میشه. خب چنانچه حالا در نگاه اول چه صفتی که معتمد بر موصوف باشه، چه صفتی که معتمد بر موصوف نباشه، بگه اکرم زیدن العاقل یا اکرم، یا مثلا قطع کن دست انسان سارق را، یا بگه قطع کن دست سارق را. حتی ممکنه بعدن بگیم اون قطعا نداره، ولی به هر حال از نظر بحث مطلقا داخل بحثه و آقای آخوند معتقد هیچ کدام مفهوم نداره، چه معتمد بر وصف بر موصوف باشد چه معتمد بر موصوف نباشد. آقا چرا مفهوم نداره؟ ایشون میگه ببینید، بخواهید مفهوم گیری بکنید باید یکی از این سه راه رو برید، یا بگید وصف شده، از بگید رسما، بگید آقا واضح آوردن صفت را بعد از جمله وضع کرده برای مفهوم، باید ادعای وضع بکنید، همونطور که اونجا بگیم جمله شرطیه وضع شده برای مفهوم، اینم بگیم وضع شده. یه دفعه میگه قل دل مثلا عالم، یه دفعه میگه قل دل عالم الفقیه، این الفقیه رو آوردن برای اینه که از دیگران تقلید نکن، که اگه فردا گفتم از فیلسوفم تقلید کن، از عارفم تقلید کن، داده در بیاد که آقا شما هر روز یه حرفی میزنید، دیروز گفتی نکن، امروز میگه تقلید کن. اینها معنای مفهوم. یکی وز که حاضریم قسم بخوریم به مقدسات که وز نشده. پس این راه اول که خدا حافظ. ممکنه کسی بگه نه آقا ما نمیگیم وضع شده که بعد ازمون سند بخوای نتونیم سند ارائه بدیم، ولی همه چیز که نباید وضع بشه، بله، حالا هر دلالتی باید وضع بشه. اگر آقا مفهوم نداشته باشه مشکل لغویت پیش میاد. در واقع اگر دقت کنید میگنش دلالت اقتضا. دلالت اقتضا دلالتی است که اگر کلام متکلم رو بر اون حمل نکنیم مشکل پیش بیاد، حالا یا دروغ پیش میاد، یا لغویت پیش میاد، یا تناقض پیش میاد، یه مشکلی پیش میاد. خب آقا شما اگر وقتی مولا میگه اکرم زیدن العالم مثلا، اگر این عالم خصوصیت نداره، اگه نمیخواد دلالت کند بر نفی حکم از غیر، یا وقتی میگه اکرم الانسان مثلا عالم، نمیخواد نفی اکرام کنه از انسان غیر عالم، پس برای چی گفته؟ برای چی گفته؟ ایشون جواب میده که لغویت فرار از لغویت تنها راهش این نیست که قائل به مفهوم بشه، ثمرات دیگه هم داره. حالا اینجا دیگه دستتون بازه، مثلا فرض کنید گاهی وقتا ذکر صفت برای تأکید بر منات حکمه، یا اصلا بالاتر بتون عرض بکنم، ما میگیم صفت که بیاد اتفاقا خیلی منفعت داره. منفعتش اینه که شخص این حکم شامل غیر مورد صفت نمیشه، اما مفهوم که این نیست که. چند دفعه بگیم مفهوم این است که چی؟ سنخ و حکم نفت میشه. بله، از این که گفت که قله دل عالم الفقی، ثمرش اینه که این قله عالم غیر فقی رو نمیگیره، اگر نمیگفت میگیره. اما دیگه من نمیتونم از این به بعد تا 100 سال دیگه هم شده بگم قله دل عالم و غیر فقی رو نیارم، بگم قله دل عارف، قله دل فیلسوف، قله دل نحوی. این دیگه از کجا در میاد؟ پس ببینید مشکل لغویت هم با طریق دیگه حل میشه. بله، مشکل لغویت با طریق دیگه. اصلا بعضی وقتا ببینید مثلا مقلد ما توان قدرت همه افراد رو نداره، ما رو یه فردی تاکید میکنیم که میگیم ظلم نکن به بچه یتیم، نمیگیم به بچه یتیم، مال بچه یتیم رو نخور. خب این اگر این لغویت، فقط خروج از لغویتش به اینه که بگیم باید بگیم مال بچه دیگر رو بخور، نه این تاکید حکمه. ولی زمان ممکنه امروز بگه مال بچه یتیم رو نخور، فردا بگه مال دیگری رو نخور، پس ها بگه هیچ مالی رو نخور. پس لغویت هم آقا مشکلش حله. میماند مثلا یک کسی آقا قرینه عام داریم، و قرینه عام هم که ما نداریم که مفهوم داشته باشه. پس نگاه دست من نکنید، مفهوم ندارد لعدم الوز و عدم لزوم لغویت اگر مفهوم رو انکار کنیم، و عدم وجود قرینه. تمام شد دیگه. ولی فکر میکنید اون طرفی که طرفدار مفهومه دست و پاشو بستن؟ اون هی دائم یه راه جدیدی ارائه میده. من شمارش کردم دوستان که کتاب این شکلی تا هر کدومش یه جوری شروع شده، طرف مقابل 3 عنصر دیگه رو مطرح میکنه، 3 عنصر دیگه رو مطرح میکنه. ببینیم این 3 عنصر میتونه ثابت. یه عنصر که آخون خمیر کرده با هم بحث قبلی، یک عنصر اینه که بگه آقا به ما یاد دادن که ذکر صفت مشعر به علیته. نشنیدین این آیه رو؟ این ذکر صفته چی؟ مشعرون بالعلیه، مشعرون بالعلیه، علیت حکم مشعرون بالعلیه. حالا این آقا که تیزش هم کرده گفته دالون علل، چون اگر بگه مشعرون به دردش نمیخوره، باید بگه چی؟ دالون. خب آقا اگر دال بالعلیته، خب فلاحظ بر مفهوم میکنه دیگه. آقای آخون میفرماید که خیلی کم لطفی، آقا خیلی کم لطفی، با این بحثایی که ما در مفهوم شرط گفتیم دیگه نباید این بحثا رو بزنیم. بگی اولا مشکل به علیه داله بر مفهوم نیست، مگه شرط به تعبیر بنده مشکل به علیه داله بر ثبوت اندر ثبوته، اما داله بر نفی اندر نفی نیست. مگر کدام علیت؟ علیت منحصره. بله، علیت منحصره داله بر ثبوت اندر ثبوت و انتفاع اندر انتفاعی که میشه مفهوم. ولی کدام جن، کدام انت میتونه بگه که ذکر صفت داله بر علیت منحصره؟ فوقش داله بر اینه که آقا اگر من گفتم مثلا میگه آقا عط این پور را به زید فقیر، بله بفهمیم که این به خاطر فقرشه، نظام که زید فقیر، بسیار خوب. اما این که دیگه هیچ پولی نباید به هیچ کسی دیگه داد، این از کجا این جمله در میاد؟ لذا علیت منحصرم ایشون نمیگه من قبول ندارم، میگه هر جا ثابت بشه منحصر به مورد خودشه و ما قبول داریم. خدا رحمت کنه آقای مظفر یادتون باشه، تو همین بس وقتی وارد میشه من از همون قدیم یادمه میگه جایی که قرینه باشد ما بحث نداریم، یه جا قرینه داریم برای اینکه مفهوم هست، یه جا قرینه داریم برای اینکه مفهوم نیست، ما داریم جایی رو بحث میکنیم که قرینه نباشد که به دردمون بخوره. پس این که نشد آقا. یه راه دیگری مطرح میکنه این آقا، میگه که جناب آقای آخون، خود شماها یا شیوخ شماها به ما یاد دادن یا شاگردای شما به ما یاد دادن که اصل در قیود احترازه، قیود نمیدونم توضیحی و مدحی و ذمی و اینا خلاف هست، اصل در قیود احترازه. معناش اینه که اگر میگه اکرم الانسان العالم، اکرم الانسان العالم، یا میگه فل غنم صائمت زکاتون، برای احتراز از غنم غیر صائمت، که یعنی بگه در غنم صائم زکات، در غنم غیر صائم زکات نیست، که اگر فردا گفتم اونم زکات داره با مفهوم این درگیر بشه. ایشون میگه آقا اصل در قیود احتراز هست، بر منکرش هم درود مباد، ولی بازم شما لست لیزا لیز خوردی، رفتی سراغ شخص حر. این که میگن اصل در قیود احترازه، یعنی از این که این حکم شامل غیر این شخص نشه، یا همین شخص اگر این حالت از دست داد، مثلا اگه گفت قلب زیدن الفقید، بعد این بنده خدا تصادف کرد مریض شد، از مرتبه فقاهت رسید به مرتبه جهالت، بگیم خب احترازه دیگه، این قلب شامل این زید نمیشه. اما کس هم نگفت آقا اصل در قیود احترازه، یعنی دیگه از این سنخ حکم نمیشود برای غیر این مورد گفت، این معنی احتراز نیست. اصلا میخواد یه جور دیگه حرف بزنیم اینجا. ببینید روح صفت و موصوف وقتی میگه قل دل مثلا عالم الفقیه، یا میگه اکرم الانسان مثلا عالم، روح این درست مرکبه ولی در واقع جامده. به قول ایشون چه بگیم اکرم الانسان، چه بگیم اکرم الحیوان الناطق. اکرم الانسان کسی میگه مفهوم داره؟ بله، شخص این اکرم دیگه شامل گاو و پلنگ و گرد نمیشه. اکرم الحیوان الناطق هم مثل مجموعه رو حساب کن، شامل غیر حیوان ناطق نمیشه. اونجا هم که میگه اکرم الانسان العالم، مثل که از اول بگه اکرم العالم، این حکم شامل غیر عالم نمیشه. انسان این دیگه مفهوم گیری نباید بکنی. میدونید چی میخواد بگه؟ میخواد بگه صفت در معال برمیگرده به لقب، اگر لقب مفهوم نداره صفت هم مفهوم نداره. اینم راه چندم بود از این راهی که این آقا مطرح کرد، راه دوم دیگه. یه راه سومی هم داره، اجازه بدید. راه سوم اینه که جناب آقای آخوند، شما اساتیدتون، شاگردانتون، حتی کسی که به ایشون حرف میزن نمیده شاگردانتون، شما به ما یاد دادی که اگر یه مطلق داریم یک مقید، مطلق و حمل بر مقید کنیم. اصلا حمل مطلق بر مقید میدونید یعنی چه؟ یعنی مفهوم گیری، یعنی مفهوم گیری. اینا دوستان الان که ما میخونیم، تجربه که من دارم، آدم فرقاشم میفهمه، ولی دو سه ماه که گذشت یه دفعه تو امتحان شورا میندازن جلوش، میفته به پت پت، چی تو شد، فرقش چیه؟ رضا باید دقت کنی. من خودم مثلا بارها شده تو بحثا میبینم بعد مدت ها حتی تو افاضل میگن خب همون اصل در قیود احترازه، همون مفهومه دیگه، چه فرق داره با مفهوم؟ در حالی که معلوم شد که او احترازه از اینکه شخص این حب چیز دیگر رو نگیره، نه سن خب. آقا حمل مطلق بر مقید، این آقا میگه که همون مفهوم گیریه، اولا یه تصوری بکنیم چی تو ذهن این آقا بوده تا بعد جوابشو ببینید. تو همون مثال کلیشه‌ای وارد بشیم که بحث معلوم بشه، اعتق رقبه، بعدم گفته اعتق رقبتن مؤمنتن. خب ما میگیم که این رقبه مؤمنه مقید میکنه رقبه اول را، یعنی میخواد بگه اعتق شامل غیر مؤمن نمیشه. لذا این آقا میگه شما تا از اعتق رقبتن مؤمنه محکوم گیری نکنید، حق ندارید از مطلق دست بردارید. کی میتونید بگید آقا، کی میتونید بگید آقا اعتق رقبه شامل رقبه کافر نمیشه و مقید شده؟ وقتی از اعتق رقبتن مؤمنه مفهوم گیری کنید، یعنی بگید قانونگذار گفته اعتق رقبتن مؤمنه، پس دیگه نمیتواند بگه اعتق رقبتن کافره، یا نمیتواند مطلقا بگه اعتق رقبه. اگرم یه جا هست باید حملش کنیم بر این، اینه دیگه، یعنی نزدیکیش خیلیه. تو نیاز رضایشون اصلا توضیح هم نداره چون بیان نمیخواد دیگه. مهم اینه که جوابشو بفهمیم. ایشون میگه آقا بازم اشتباه کردی، در مطلق و مقید اونی که حمل میکنه اینه آقا. میگه ما اینجا یک حکم بیشتر نداریم، لذا اگر جایی دو حکم باشه مطلق و مقید حمل بر هم دیگه، اتوان همین مثال که من زدم چون مثبتین هستن، میدونید که خیلی ها معتقدن مطلق و مقید جاری نمیشه چون دو حکم دو بار جعل شده، یه بار رقبه مؤمنه گفته یه بار رقبه گفته. حالا ما فرض میکنیم مفهوم داره، فرض میکنیم حمل مطلق بر مقید، چون چه قدیمی ها مشهور این بود که مثبتین و متخالف فرقی نداره، مطلقا حمل میکردن. آقا اینجا معناش اینه که ما یک اعتق داریم و از اون طرف اغلا میگن همونی که اعتق رقبتن مؤمنت اعتق رقبم همونو میخواد بگه. میدونی که در جمع مطلق و مقید پشتمانه هم چیه؟ فهم اغلاست، بنای اغلاست که جمع مقبول میکنن. لذا ما میگیم اینجا آقا قانونگذار یک اعتق داره شخص حکم، منتها اینو یک بار در قالب اعتق رقبه گفته، یک بار در قالب اعتق رقبتن مؤمنه. اگر بگیم مراد رقبه مؤمنه است لغویت پیش نمیاد، اینا دیگه تو کفایه نیستا، ولی اگر بگیم که مراد مطلق رقبه است لازم میاد لغویت اعتق رقبتن مؤمنه. برای فرار از لغویت میام هم میکنیم، لذا هم در شخص حکمه. اگر فردا آمد گفت که اعتق مثلا برای یه موضوع دیگه آمد یک حکم اعتق رو جعل کرد، اصلا ربطی به این اعتق نداره و کسی هم نمیگه منافات داره، کسی هم نمیگه منافات داره، پس شخص حکم داره هم میشه. بازم پس حمل مطلق بر مقید از ربطی به بحث ما نداره. یه چیزی هم میخواستم بگم یادم برم. ایشون میگه اگر شما فکر کنی که حمل مطلق بر مقید از باب مفهوم گیریه، در واقع گور حمل مطلق بر مقید رو داری میکنی، خودت هم توجه نداری. چطور گورش کنده میشه؟ ببینید آقایون میگن که منطوق از مفهوم قوی تره و اگر یک جای اینا شاخ و شاخ شدن منطوق مقدمه، اعتق رقبتن منطوقش مطلقه دیگه، بله هر رقبه ای، اعتق رقبتن مؤمنه شما میخواد بگید که ما به خاطر مفهوم گیری داریم قید میزنیم، بله به خاطر مفهوم داریم قید میزنیم رقبه را. خب اگر به خاطر مفهومه، اگر به خاطر مفهومه، وقتی شما منطوقتون عامه، حق ندارید از این منطوق عام و مطلق از مفهوم بگید آقا دست بردارید، باید منطوق رو مقدم کنید. پس همیشه باید مطلق بر مقید، چون فرض کردید مقید به مفهومه. اما اگر حرف ما رو زدید که نه اینجا هم منطوق هم مطلق منطوق هم مقید منطوقه، هر دو منطوقن، همون حرفی که زدم منطقه، اگر بخوام به هر دو عمل کنیم مشکل پیش میاد، چون یه تکلیف بیشتر نداریم، یه تکلیف بیشتر نداریم. مقید رو بگیریم لفظیت پیش نمیاد، مطلق رو بگیریم لفظیت پیش میاد، کار حل میشه. آقا نگاه دست من میکنید، آقای آخون فرمود که محکوم ندارد، چون اگر بخواد داشته باشه باید یکی از اون سراح رو بیریم، هیچ کدام از اون سراح درست نیست. غیر از اون سراح خصم آمد چه کار کرد؟ سراح دیگه ارائه داد و ایشون هیچ کدام از اون سراح رو هم نپذیره. من دارم خلاف سلیقه عمل میکنم، ولی دیگه حالا که طول کشید بذارید این چند خط دیگرم خارجشو بگم، دیگه همه رو یه سر پیاده میکنیم. آقا موافق محکوم غیر از اینه که گفتیم به برخی از آیات و روایات اینا هم تمسک کردن، از جمله به آیه مربوط به ربیبه که قرآن میفرماید ربیبه هم بر شما حرامه، ازدواج نباید بکنه، از اون بر محرمه. و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، بله عدم مفهوم گفتم، مفهوم فعلا نگفتم که تذکر بر چی میده، چون خب حتی شوخه میکنه ما میخوایم ببینید این آیه رو گفتن برای گوش کنید، برای عدم مفهوم، برای این که گفتن آقا این آیه با این که داره ربائبکم اللاتی فی حجورکم، ولی هیچ جنی انسی ملکی از این مفهوم گیری نکرده که پس ربیبه هایی که در یه شهر دیگه یا یه منزل جدا زندگی میکند، در یه آپارتمان دیگه زندگی میکند، او مثلا نامحرم باشه بشه با او ازدواج کرد، پس این مفهوم نداره. ایشون میگه آقا دست درد نکنه از این که با ما موافقی، همین قدرم برای ما بسه، ولی استدلالت استدلال نیست، چون اون خصم یعنی طرفدار مفهوم ممکنه بگه آقا اینا استعماله و ما جایی که قرینه باشد، مخصوصا اونجایی که قید مذکور قید غالبی باشه. بله بیان فنیش هم نبینید، اونایی که میخوان مفهوم گیری بکنن میگن قیودی که اگر حمله بر مفهوم نشود لغویت پیش میاد، یعنی در واقع میخوان میگن قیودی که باید دلالت بر انحصار بکنه علت منحصره، وقتی دلالت بر انحصار کرد خود به خود مفهوم داره. یادتون باشه ایشون قبل از اینکه بگه داله بر مفهوم میگه باید بگیم داله بر علت، گفتی که قبلا گفت هر جا بخوام مفهوم گیری کنیم باید بگیم داله بر علت منحصره، و در جایی که آقا قیود نازل منزله قالبه بنده اضافه میکنم، مخصوصا دوستان جایی که حکمت حکم رو بیان میکنه، مثلا همه حرفی که قدیمی ها زدن کنه، گویا خداوند میخواد بگه ربیبه هایی که تو خونه شما هستن مثل دختران شما هستن، خب کسی که یک بچه رو بزرگ میکنه مثل دخترش بهش نگاه میکنه، این نمیتواند با او ازدواج کنه مگر دیگه از اون فطرت انسانی فاصله بگیره، وگرنه اصلا نمیتونه ازدواج کنه. نگاهی که به اون میکنه نگاهی که به دخترش میکنه، نگاهی که به مادرش، نگاهی که به خواهر کوچکترش میکنه، در واقع میخواد این حکمت رو بگه. خب این بعد این مفهوم گیری کنیم ابدا، حکمت حکم که میدونید که مؤمن و مخصص نیست. اجمالا اینم راجع به این از فهم، خب فهم مسلم نعمت خوبی است، انسان باید بفهمه. اینم وجه
همه این بحثی مفاهیم هست که آقای بگه بخوای تو قائل به مفهوم بشی زنده ایش کنم دلیل اقواییت مفهومون نسبت منطوق داری اثبات میکنه. ایشون با این حرف کلیره میزنه دلیل اثبات میده اگر هم مفهوم ثابت باشه بستر حضیت مفهومی که حضیت نداره، چون که لازمه ایش که منطوق ضعیفتر باشه از مفهوم.
نه دیگه جا یک دلیل نفسی داریم میگیم در شرط چطور این مطلب پیش میاد؟ در شرط که نمیخواست مفهوم درگیری منطوق بشه.
شما خودتون میفهمید فرمودین حتی اون زمان خودمون گفتیم به نظر ما دو تا مفاهیم من با هم درگیرن، حالا من شروع میگم مفهوم یک با منطوق.
میدونم اونجا منطوق نبود که خود منطوق دار، یعنی نمیخواست مفهوم درگیر منطوق بشه. از اول منطوق به گونه ای بود که دلالت التزامی داشت. اینجا ما دو چیز داریم، یک منطوق داریم مطلق، یک داله بر مفهوم داریم مقید که میخواد با این درگیر بشه. لذا هر جا شما مفهومتون درگیر با منطق بشه بحثیشون میاد، هر جا نشه نمیاد دیگه. فصلون. البته این نکته رو بهتون عرض بکنم که بحث دوستان به این سادگی نیست. اصلا برخی از بزرگان مثل محقق اصفهانی معتقدن که حمل مطلق بر مقید همون مفهومه، یعنی بعد ازشون هم ایشون نتونسته این بحث رو رد کنه. لذا مثل اصفهان اینا میگن که شما در حمل مطلق بر مقید دارید سنخ و حکم رو حمل میکنید، نه شخص حکم را. سنخ و حکم رو دارید حمل میکنید، اینطور نیست که اونجا شخص حکم رو. ولی زو اگر گفت عتق رقبه بعد گفت عتق رقبتا مؤمنه، دیگه نمیتونه دو دفعه بگه عتق رقبه، با هر چی بگه این حملش میکنه. لذا ایشون قبول نداره این حمل رو. البته باز خود ایشون از یه بابی دیگه ای وارد میشه که خب بحث نیست، ولی ما نه اون فرمایش محقق اصفهانی رو ناتمام میدونیم. در اینجا کسی که بهتر از همه به نظر من توضیح مرحوم نائینی، حالا یا در اجود یا فواید، الان تو ذهنم نیست، کسی مایل باشه باید اجمالا میخوام عرض کنم این بحث پشت پردهش مفصله و دعوا طولانی، باید دیگه مراجعه کنید. از ظاهر انه لا مفهوم للوصف و ما به حکمهی مطلقا، ظاهر این است که مفهوم نیست برای صفت و آنچه که دو حکم صفت است مثل حال و غیر حال مطلقا، چه معتمد باشه چه غیر معتمد. اصلا بعدا گفتن صفت غیر معتمد که اصلا از محل بحث خارجه، پس راحت تر میتونیم اونجا بگه مفهوم نداره. چرا نداره؟ لعدم ثبوت الوصف و عدم لزوم لغویت، بدونه لعدم انحصار الفائدت به و عدم قرینت اخرى ملازمت له. اینا بود دیگه. وصف که نشده که بگیم جمله صفتیه وصف شده برای ثبوت عند ثبوت و انتفاع عند الانتفاع. لغویتا که بدون مفهوم پیش نمیاد که از باب دلالت اقتضا بخوام مفهوم رو تمام کنیم. عرض کردم حداقل فایده ذکر صفت اینه که شخص و حکم را مقید میکنه، این که هستی که پس لغویت هم پیش نمیاد. لعدم انحصار فایده به مفهوم داشتن، چی گفته ذکر صفت فقط در مفهوم داشتنه؟ و قرینه دیگری هم که ملازم با صفت باشه و دائما دلالت بر مفهوم کنه نداره. این قرینه دیگه دوستان مراد قرینه خاصه نیستا، منظور قرینه چی؟ عامه، که بتونیم باشه یه بنیانی بسازیم، یه حرفی درست کنیم. آقا اینجا نقطه بذارید دیگه، بحث ایشون تمام شد. حالا سه راه دیگه که ممکنه اون آقا پیشنهاد بده. یک، و علیتهو فی ما اذا استفیدت غیر مقتضیت لرخوا، صرف علیت، علیت او، یعنی چه علیت او؟ علیت صفت برای حد جایی که استفاده بشه، اولا که اشعار نه دلالت، حالا برفت که استفاده بشه مقتضی مفهوم نیست. مگر اینکه داله بر علت منحصره باشه. رضا میگه و مع کونها به نحو الانحصار و ان کانت مقتضیتن للمفهوم الا انه لم یکن من مفهوم الوهم. اینو دیگه نمیتونی به حساب صفت بگذاری، ضرورت انه قضیت العلیت الکذائیه، یعنی علیت منحصره که استفاده بشه از قرینه بر علیت در خصوص یه جای خاصی. و هو مما لا اشکال فی ولا کلام، ما قبول داریم یه جا قرینه باشه. حال ببینید برخی آقا چقدر ناشی بودن، اومدن به اصطلاح در اصل مفهوم صفت گفتن ما قائل به تفصیل میشیم، هر جا قرین، هر جا علیت منحصره باشد قبول داریم، هر جا نباشد قبول نداریم. میگن خدا خیرت به این تفصیل نیست، این در واقع داخل کردن یه صورتی که اصلا در نزاع داخل نیست، شما داخل کردی تفصیل دادی. رضا میگه فلا وشل جعلی تفصیلا فی محل نزاع، ورچی نداره که ما همین مطلب رو، یعنی دلالت بر علت منحصره و عدم دلالت بر علت منحصره، این جعلی ضمیره رو حواشو داشته باشید، ورچی نداره که ما این رو تفصیل قرار بدیم و مورد نقض و ابرام قرار بدیم. خب آقا این راه چندم بود که طرف پیشنهاد داد، راه اول. راه دوم، ولا ينافي ذلك ما قيل، همچنین منافات ندارد با اینی که من گفتم، یعنی مفهوم نداره اون چه گفته شده که ان الاصل في الغير ان يكون احترازيا، اینم راه دوم، لان الاحترازيه لا توجب الا تضييق دایره موضوع حکم در قضیه. از شما سوال میکنم حکم در قضیه بالاش چی باید بنویسین؟ شخصه. مثل ما ازاکانه به هاز از زیق به لفظ واحد. آقا بعضی وقتا صفت و موصوف رو میتونیم بزنیم یه لفظ بسیط بیاریم، فلا فرق ان بین ان یقال جئنی به انسان یا او به حیوان ناطق فکم نه تموم شد. خب اینم راه دوم. چی شد آقا این راه دوم؟ این شد که شخص حکم رو محدود میکنه. ببینید بعدم تشبیه میکنه، میگه آقا جنی به انسان داله بر مفهومه، میتونید دیگه داله بر مفهومه، باید بار کنید بره طرف از حوزه بیرون، چون لقب دیگه. خب انسان با حیوان ناطق، حالا باید بگو این ناطقش مفهوم داره، میخواد گویا بگه صفت همیشه برمیگرده به لقب، لقب که مفهوم نداره صفت هم نداره. و بالاخره راه سوم، کما انه لا یلزم فی حمل المطلق علی المقید، البته فی ما وجد شرایطه، اونجایی که شرایط مطلق بر مقید پیدا بشه، مثل جایی که فرض کنید مثبتین نباشن، یا نه اگه مثبتین هم هستن تعدد تکلیف نباشه. اینا رو بلدید که جایی که تعدد تکلیف باشه هیچ وقت هم نمی کنن. کجا هم می کنن؟ جایی که یک فرض رو بخواد، یک عتق میخواد، از اون بر میگه عتق رقبه، از اون بر میگه عتق رقبتن مؤمنه. و الا اگر بخواد بگه همه بنده های عالم آزاد کن، خب یه جا عام میگه یه جا خاص میگه. لذا میگه جایی که شرایط هم باشه. آقا لا یلزم الا ذالک، اونجا هم همین فقط پیش میاد. ذالک رو به چی میزنیم؟ تضییق دایره شخص حکم، میخوره به تضییق. من دون حاجت فیه الى دلالته علل مفهوم، دلالت بر مفهوم نمی کنه. فانه من المعلوم ان قل حمل، حمل مطلق بر مقید، لیس الا ان المراد بالمطلق هو المقید، به عبارتی که انه لا یکون فی البین غیر مقید. و شخصه بر رب ما قیله، اصلا ما میگیم که گفته میشه لا و چل الحم لوکان به لحاظ المفهوم فان ظهوره فی، یعنی ظهور مقید در مفهوم، لیس به اقوا من ظهور المطلق فی الاطلاق کی یحمل علی لو لم نقل به انه الاقوا لکونه بل منطوق. مثلا میگیم دلالت مطلق بر اطلاق به منطوق، اینو کسی هم مخالفت نکرده، در حالی که شما میگید دلالت مقید بر مفهوم به مفهومه، خب اون ضعیف‌تره دیگه. و اما استدلال علا زاله، زاله یعنی چه؟ یعنی علا عدم دلالت بر مفهوم، به آیه و ربائبکم اللاتی فی حضورکم ففیه، دو تا جواب. یک، ان الاستعمال فی غیره احیانا مع القرینه مما لا یکاد ینکر، استعمال صفت در غیر چی؟ در غیر مفهوم داشتن، اینطور باز دیگه میگه در غیر مفهوم داشتن احیانا با قرینه که کسی قبول نده منکر نیست، کما فی الآیه قطعا. به علاوه مع انه یعتبر فی دلالتی علی، اونی که میگه دلالت میکنه صفت بر مفهوم، میگه که اندر غالب دلاله، میگه ان لا یکون واردن موردن غالب. اصلا این تفصیل رو بعضی ها دادن، گفتن صفت وارد مورد غالب دلالت نداره، صفت غیر وارد مورد غالب مفهوم داره، کما فی الآیه. ایشون میگه اتفاقا حرف مهم نیست و وجه الاعتبار واضح. اعتبار چی دوستان؟ اعتبار این که لا یکون واردن مورد غالب، لعدم دلالتی مع علل اختصاص، چون دلالت نداره با این وضعیت. ضمیر معه رو میزنیم به ورود مورد غالب، دلالت بر اختصاص نداره، یعنی بر علیت منحصره نداره. بالا یادداشت کنید، ممکنه میخواد وجه غالب رو بگه، مناط حکم رو بگه، و بدون دلالت بر اختصاص ضمیرها میخوره به دلالت بر اختصاص. لا یکاد و یتوهم دلالت و علل مفهوم فهم. ولی این فهم آقا پشت پرده باز زیاد داره، دیدم آقای حکیم هم وارد شده هم دو دفعه فهم و جواب داده. به حقایق الاصول مراجعه کنید، مفیده. و صلی الله علی محمد.
انداز بیروزی رو تو اگرم برداشت میخواد بشه، میخواد برداشت افرادی بشه.